أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه کلی بحث در امکان قسم ثالث این شد که قسم سوم، یعنی وضع عام موضوع له خاص، امکان داره. امکان این قسم هم به این بیانه که واضع مفهوم عام و معنای کلی رو در مقام وضع تصور میکنه، ولی این مفهوم عام در واقع یک مفهوم به معنای جامع و قدر مشترک بین افراد و مصادیق که از افراد و مصادیق انتزاع شده می باشد، مثل فرد من الانسان یا شخص من الانسان یا ما ینطبق علیه الانسان، و به وسیله این مفهوم اشاره به مفاهیم جزئیه میکنه و لفظ را برای اون مفاهیم جزئیه قرار میده. پس مشکله تباین دو مفهوم عام و خاص که از ناحیه قائلین به امتناع این قسم مطرح شده برطرف میشه. اساس قول به امتناع در تغایر و تباین مفهوم عام و مفهوم خاصه، و اینکه دو مفهوم مباین نمیتونن حاکی از یکدیگر باشن. خب اگر ما به گونه ای مسئله رو تصویر کردیم که مفهوم عام چنانچه منتزع از افراد و مصادیق باشه، یعنی منتزع از مفاهیم جزئیه باشد، این میتوانه حاکی از افراد و مصادیق باشه. یعنی واضح طبیعت رو تصور میکنه، لیکن این طبیعت تو ما گفتیم عام به معنای طبیعته، افراد و مصادیق هم منظور افراد و مصادیق خارجی نیستن، مفهوم جزئی، جزئی حقیقی. طبیعت رو تصور میکنه، ولی این طبیعت از افراد و مصادیق انتزاع شده. چون از افراد و مصادیق انتزاع شده، یه مفهومی است که مثل ما ینطبق علیه الانسان درش اشاره به افراد و مصادیق هست. اصلا خود این مفهوم و این طبیعت چنین خصوصیتی رو داره و همین که اشاره به اون داشته باشه، این اشاره کفایت می کند برای وضع لفظ برای مفاهیم. خب مسئله تباین دیگه اینجا مشکلی نیست، مفهوم طبیعت و عامیه مفهومه، مفاهیم جزئیم یه مفهومه، اشاره‌ای که این میکنه به خصوص یک مفهوم جزئی نیست که بگیم اینها با هم مباینه. این طبیعت اشاره داره به یک مفهوم کلی، ما ینطبق علیه الانسان، که این به نحو اجمالی حاکی از اون مفاهیم جزئیه هست. درست به مفهوم جزئی لحاظ و تصور نمیشه، تفصیلا لحاظ نمیشه، اما اشاره به مفاهیم جزئیه میشه به نحو اجمالی. این دیگه نهایت تقریبی که میتونیم راجع به امکان قسم سوم بیان کنیم. حالا اگر کلام محقق خراسانی رو بتوانیم بر این معنا حمل کنیم که مشکلی نیست، چون عبارات آقای آخوند این توضیحات و این نکات توش نیست. محقق عراقی در دفاع از آقای آخوند این را بسط داد، توضیح داد و تبیین کرد. حالا ما به عبارات آقای آخوند که مراجعه می کنیم، اگر عبارات مرحوم آقای آخوند بر این معنا قابل حمل باشه که خب مشکلی نیست، عبارات آقای آخوند ما گفتیم تو بعضی از اگر بخوایم جمود بر عبارات ایشون داشته باشیم، این مطالب از عبارات آقای آخوند در نمیاد. اینکه مثلا تصور معنای کلی در حقیقت تصور معنای فرد و مشتاق، معرفت کلی معرفت فرد است به عینه. خب جمود بر این عبارات ما را به اصطلاح این مطالب راهنمایی نمی کنه و بدیهی است که اون وقت باب اشکال به مرحوم آقای آخوند تقریبا باز میشه. علیکم السلام. اما با ملاحظه یه مطالبی که محقق عراقی گفتن و توضیحاتی که ما داریم، به نظر میرسه حالا بشه عبارات آقای آخوند را با این بیان تکمیل کرد. لذا در مجموع اصل امکان قسم ثالث ثابته، به نظر ما قسم سوم امکان داره، خلافاً لامام رحمت الله علیه و بعضی از اتباع ایشون و شاگردان ایشون قسم سوم به نظر میرسه امکان. حالا مثالش چیه؟ ما بعد تازه یه فقد طولانی داریم راجع به امثله این اقسام، یه بحث اسماء اشاره، معانی حرفیه که بحثای مبسوطیه، همه در قالب اون مقام سوم قرار میگیره. این راجع به امکان قسم سوم. اما راجع به امکان قسم رابع، یعنی وضع خاص
موضوع له عام عکس قسم ثالث به این معنا که واضح معنا و مفهوم خاص رو تصور میکنه لکن لفظ را برای اون مفهوم خاص قرار نمیده بلکه برای یک عنوان کلی و عام که این خاص فرد و مصداق برای اون کلی قرار میدهد در مورد امکان این قسم هم اختلاف بعضی مانند مرحوم محقق رشتی محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم قائل به امکان این قسم شدن در مقابل مشهور قائل به امتناع این قسم مرحوم آخوند محقق عراقی محقق اصفهانی اینا از جمله کسانی هستند که میگن وضع خاص موضوع له عام امکان نداره پس دو قول در این مسئله وجود داره مثل قسم ثالث که اونجا دو قول بود ما از حضور شما آراء مخالفین و موافقین رو در این مسئله ذکر کردیم اینجا هم با کلام محقق خراسانی مطلب رو آغاز میکنیم ایشون قائل به عدم امکان شاگردان ایشون هم مرحوم قاضیا مرحوم نائینی مرحوم محقق اصفهانی اینا همه قائل به امتناع این قسمن آقای آخوند می‌فرماید عام میتونه آلت برای لحاظ افراد و مصادیق باشه یعنی به وسیله عام به وسیله تصور عام میشه خاص را هم تصور کرد چون عام به ما و عام وجه و مرآت برای چیه؟ خاص به همون بیانی که در قسم سوم گفته شد اما خاص به ما هو خاص وجه برای عام نیست همچنین وجه برای سایر افرادم نیست یعنی خاص به ما هو خاص نه وجه برای عام و نه سایر افراد و مصادیق لذا معرفت و تصور خاص معرفت و تصور عام اصلا نیست یه مفهوم جزئی یعنی یک فرد یک مصداق که فقط حاکی از خصوصیات خودشه چگونه میتونه حاکی از یک معنای کلی و عام باشه چطور میتونه یک مصداق مرآت برای عام و کلی باشه از دریچه عام میشه فرد و مصداق رو دید ولی از دریچه فرد و مصداق نمیشه عام رو دید خب این فرمایش مرحوم آقای آخوند اینجا خب به آقای آخوند اشکال شده حالا اشکالات رو بعد عرض میکنیم بعضی مثل امام اشکال کردن که یا باید شما قسم سوم و چهارم را هر دو را ممکن بدانید یا هر دو را ممتنع بدانید، چون از این جهتی که شما میگید هیچ فرقی بین اینها نیست. اگر عام میتونه وجه و مرآت برای خاص باشه، آلت برای لحاظ اون باشه، تصور عام تصور خاص به وجهنه، به همین بیان خاص هم میتونه مرآت برای عام باشه. اتفاقا ایشون میگه میفرماید امکان تصور عام به وسیله خاص بیشتر تا عکسش، یعنی امکان قسم چهارم معقول‌تر تا امکان قسم سوم. بالاخره یا باید هر دو را ممکن دانست یا هر دو را ممتنع دانست. حالا ما بعدا عرض میکنیم بیانشون. خب این اساس فرمایش آقای آخونده به نحو مختصر. اما طبق معمول شاگردان ایشون خب این بیان رو بس دادن، تحکیم کردن، از جمله محقق عراقی که حالا ما اشاره میکنیم به فرمایش محقق عراقی. محقق عراقی و مرحوم آقای خویی تقریبا همین بیان آقای آخوند رو ذکر کردن، یعنی آقای خویی که عیناً همون فرمایش آقای آخوند رو بیان کرده، محقق عراقی توضیحاتی داده که مطلب تثبیت بشه، محقق اصفهانی البته یه بیان دیگری داره در امتناع، و الا همه به دنبال اثبات امتناع هست. بیان محقق اصفهانی تا حدودی متفاوت با سایری. ما حالا بیان محقق عراقی رو عرض میکنیم. آقای خویی هم میخواستید مراجعه کنید، محاضرات جلد یک صفحه 51. ایشون هیچ چیز اضافه‌ای بر آخوند نداره. اما فرمایش محقق عراقی اینه، ایشون میفرماید اون چیزی که میتواند آلت ملاحظه عام و کلی قرار بگیره اون خاص که میخواد به عنوان واسطه تصور و لحاظ عام بشه از دو حال خارج میشه، یا خود اون فرد و مشتاق و خصوصیت میخواد آلت ملاحظه عام شود، یا یک کلی مقید. حالا توضیح میدید یعنی چی، فرق اینا چیه. اگر آلت ملاحظه فرد و مشتاق و خصوصیت باشه، مثل مفهوم زیدون، عنوان زید، یعنی واضح عنوان زید رو در ذهنش تصور کنه، مفهوم زید رو حاضر کنه، بعد با این مفهوم بخواد مفهوم کلی انسان رو تصور کنه و لفظ را برای مفهوم کلی انسان قرار بده، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ محقق عراقی جالبه مثل مرحوم آقای آخوند اینجا میگن نمیتونه مفهوم زید را وسیله و آلت برای تصور و لحاظ مفهوم انسان قرار بده. چون مفهوم زید به عنوان یک مفهوم جزئی با مفهوم عام و کلی مغایر و مباین است. لذا نمیتونیم این مفهوم جزئی را وجه و عنوان برای مفهوم عام قرار بدیم. جالبه که اینجا این تغایر مانه، ولی در فرض قبلی در قسم سوم اینا این تباین دو مفهوم را مانه نمی دانستن. پس این امکان نداره که فرد و مصداق و خصوصیت آلت ملاحظه مفهوم عام و کلی بشه. البته ایشون میگه زید و خود انسان خارجاً متحدن، اما این اتحاد در وجود خارجی موجب نمیشه که زید بتونه وجه انسان باشه، چون تغایر مفهومی دارن. خیلی خوب، حالا هم میدونم میدید اونجا هم خواهیم که این تغایر گفتن درسته هست، ولی چطور اونجا اون اشاره مقدور بود اینجا نیست؟ حرف همین. حالا میرسیم. ببینید نتیجه میگیرن تصور زید تصور انسان نیست، چون زید حاکی از انسان نیست. پس اگر آلت ملاحظه عام و کلی مفهوم جزئی باشد، این امکان نداره آلت الملاحظه بشه، چون بین اینها چیه؟ تباین و تغایر مفهومی است. اما اگر آلت ملاحظه، حالت دوم، فرض دوم دیگه، که آلت ملاحظه خود فرد و مصداق نباشه بلکه یک کلی مقید آلت ملاحظه بشه، یعنی به جای این که بگیم مفهوم زیدون به عنوان یک مفهوم جزئی واسطه بشه و آلت ملاحظه عام و مفهوم انسان بشه، بگیم این مفهوم رو در نظر میگیریم، الانسان المتقید بالخصوصیت. به جای اینکه بگیم مفهوم زید، اول یه مفهوم کلی میاریم، میگیم الانسان المتقید به قید زیدیه بالخصوصیت زیدیه. خب دقت کنید، ما میگیم کلیست، وقتی میگیم کلیست یعنی قیدی در او نیست، قید خارجه، اما تقید داخله. تقید داخله، تو میگیم الانسان المتقید به قید فلان، اما خود قید خارجی. خب آیا این مفهوم یعنی الانسان المتقید به خصوصیت زیدیت، یا اصلا بگیم بل خصوصیت، حالا این خصوصیت میتونه خصوصیت زیدیت بشه، خصوصیت امریت، این مفهوم آیا میتونه موجب لحاظ و تصور مفهوم عام بشه؟ فرماید در این صورت هم این مفهوم مغایر با مفهوم عام بشه. مفهوم الانسان المتقید به قید الخصوصیه مغایر است با مفهوم الانسان، وقتی مغایر شد نمیتونه وجه و مرآت برای اون باشه، نمیتونه واسطه یه لحاظ عام بشه. چرا؟ چون درسته این مفهوم کلیه، مثل مفهوم زید جزئی نیست، ولی حیثیت تقید به خصوصیات زیدیه در اون هست. نظام مفهوماً با انسان مباینه، مفهوم انسان مطلقه. وقتی میگیم مطلقه یعنی حتی حیث تقید به این خصوصیات هم درش نیست. لذا هم بر این فرد منطبقه، هم بر فرد دیگر و هم بر افراد و مصادیق فراوان و کثیر. خب اما بدون هیچ حیثیت تقید، خب اگر مفهوم انسان از جهت تقید به خصوصیت القا شد، قابل انطباق بر این فرد و اون فرد و همه شد، این دیگه از نوع وضع عام نیست. این ببخشی وضع خاص نیست، میشه وضع عام. یعنی چی؟ یعنی شما یه مفهوم کلی رو تصور کردی که قابل انطباق بر مفاهیم جزئیه مختلف. نه، خود مفهوم عمومی. ببینید در واقع میخوایم بگیم در حالت دوم که یک مفهوم کلی مقید به قیدی بخواد واسطه قرار بشه، اینم نمیتونه، چون یا اون حیث تقید باقی میماند یا نمیماند. اگر باقی ماند، مانند مفهوم جزئی حاکی از مفهوم کلی نمیتونه باشه، چون مغایره. الانسان المتقید به قید خصوصیه مغایره با مفهوم الانسان که مطلقه. پس با حفظ این حیثیت تغایر باقیست، بلو مفهوم کلیه، اما این حیثیت تقید باعث تغایر و تباین اون میشه. اگر این حیث تقید رو برداریم که بشه یه مفهوم کلی درست و حسابی، خب اون موقع دیگه خاص نیست، میشه بعض عام، موضوع له عام دیگه، بعض خاص، موضوع له عام نخواهد. دیگه از محل بحث خارج میشه. پس اگر مفهوم جزئی، خلاصه فرمایش محقق عراقی اینه، اگر مفهوم جزئی بخواد خودش آلت ملاحظه مفهوم کلی و عام بشه، این ممکن نیست، چون بین اونها تغایر و تباین مفهوم است. اگر مفهوم کلی مقید به قید خصوصیات فردیه بخواد آلت ملاحظه عام و کلی باشه، اینم ممکن نیست، چون تغایر مفهومی و تباین کماکان باقیست. اگرم شما کلی بدون خصوصیت رو بخواید حالت ملاحظه عام قرار بدید، این دیگه از محل بحث خارجه. خب این فرمایش محقق عراقی است، نهایت الافکار، جلد 1، صفحه 37. محقق اصفهانی هم یک تعبیر دیگری، این با یک تقریب دیگری این امتناع رو بیان کردن، که حالا این باشه برای شنبه، حالا امروز چهارشنبه هم هست، یه روایتی رو تیمونن تبرکن بخونیم. درباره تلاوت و قرائت قرآن خب توصیه و ترغیب زیاد داریم که کسی که قرآن تلاوت کنه، قرآن قرائت کنه، این مورد توجه خداوند و ملائکت الله قرار میگیره. خانه ای که درش تلاوت قرآن باشه در نزد اهل آسمان میدرخشه. درباره تلاوت قرآن، گوش دادن به قرآن، خیلی روایات زیاد داریم. کتاب فضل القرآن کافی مراجعه کنید و کتاب های دیگه در این رابطه زیاد میشه. این که قرآن را به صوت حسن تلاوت کنید، این که آثاری برای تلاوت قرآن ذکر شده در روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که من اشتاق الالله فلیستمع کلام الله، الا من اشتاق الالله فلیستمع کلام الله. کسی که اشتیاق به سوی خدا داره، مشتاق خداست، کلام خدا رو بشنوه. در دنیا هم همینطوره. اگه کسی به کسی اشتیاق داره، یه محبی به محبوب، یک عاشقی به معشوق، یک دوست داری نسبت به اون دوست اشتیاق داره، این اشتیاق در به اصطلاح یکی از جلوه های معمولی و متعارفش اینه که صدای او رو بشنوه، سخن او رو بشنوه، کلام او رو بشنوه، نشانه ها و آثاری از او رو داشته باشه. خب این سخن گفتن شاید برترین به اصطلاح جلوه این رابطه محبت بین محب و محبوبه. اینجا شما توی این دنیا میبینید که این گفتگو یکی از بهترین و به اصطلاح جذابترین اموری است که این اشتیاق را به اصطلاح ارضا میکنه. بر همین اساس رسول خدا میفرماید کسی که اشتیاق به سوی خدا داره، کلام خدا رو بشنوه. حالا علارغم همه این توصیه هایی که درباره تلاوت قرآن، قرائت قرآن، استماع قرآن وارد شده، اما در کنار این خود رسول گرامی اسلام می‌فرماید چه بسا قاریان قرآن و تلاوت کنندگان قرآن که قرآن اونها رو لعن میکنه. رسول خدا میفرماید ربطال للقرآن والقرآن یلعنه، بهار جلد 92 صفحه 184 حدیث 19. بله، ربطال للقرآن، تلاوت کننده قرآن، چه بسا کسی تلاوت کننده قرآن و قرآن او را لعن میکنه. چطور میشه کسی با اون همه سفارشاتی که به اصطلاح خدا رسول گرامی اسلام راجع به قرآن دارن، چطور میشه کسی قاری و تلاوت کننده قرآن باشه اما مورد لعن قرآن قرار بگیره؟
سرش شاید با استناد به یک فرمایش دیگری از رسول خدا معلوم بشه که انت، رسول خدا می فرماید انت تقرأ القرآن ما نهاک فإذا لم ينهك فلست تقرأه. فرماید شما قرآن میخونید، قرائت میکنید، چی را؟ مانها، چیزی که شما رو نهی. پس اگر شما رو نهی نکرد معلوم شه لست تقرأه، مثلا نخوندی، یعنی چشمتون افتاده اما حواستون نبود. با این که در مورد قرآن میگه همین چشم به کلم انداختن، چشم دوختن به کلمات قرآن ثواب داره، حتی اگه معنای قرآن رو آدم ندونه همینقدر به خودش فی نفسه ثواب داره. اما بالاخره اگر خوندن قرآن، تلاوت قرآن هیچ اثری در قلب و روحیه انسان نگذاره، نهی از فحشا و منکر نکنه، این که در روایت داریم قرآن قلب را احیا می کند و از فحشا و منکر باز می داره، مثل براخره این پیام و روح قرآن و حقیقت قرآن درک بشه. البته خدا عنایت می کنه، کمک می کنه، اما چرا اهل قرآن، تلاوت کنندگان قرآن، حتی مفسرین قرآن، اینها نه تنها قلبشون با اینها احیا نشده بلکه خودش حجاب شده، مرده است. نه تنها مانع فحشا و منکر نشده، حالا فحشا و منکر هر کسی به حسب خودش، یه پیر مرد زاهد که دیگه فحشا و منکرش دیگه شرب خمر و زنا و قمار نیست، هر کسی به حسب خودش. شیطان وساوس رنگارنگی داره. بدترین حالت اینه که ما خودمون را در یک جایگاهی ببینیم که شیطان به ما دسترسی نداره، به دیگران، به جوانان، به مردم تو کوچه و خیابون بگیم ای مردم گرفتارن، بیچاره ها گرفتار وسوسه ها و دنیا و شیطان، و به مردم این نگاه داشته باشیم و خدا رو شکریم، خدایا ما الحمدلله از این امور مبرا هستیم، شیطان گرد ما نمیاد. اما این بدترین حربه و دام شیطان، بله شیطان با این حربه کاری که مثلا یک جوان امروزی تو خیابون میکنه که سراغ ما نمیاد، سراغ ما با چیزای دیگه میاد. تمام خوشحال و راضی از این که الحمدلله ما از این امور خدا به ما توفیق بده، اما گاهی اطلاعاتی داریم، گرفتاریایی داریم که صد برابر از اون کسانی که به نظر ما فریب خورده شیطانن بیشتر در دام شیطان و فرمان او اسیر هستیم. خیلی مسئله شیطان و فریبکاری او پیچیده است. خیلی برای انسان عجیبه که مثلا کسی مفسر قرآن باشه و اسیر شیطان باشه، بله کسی حافظ قرآن باشه و اسیر شیطان باشه، بله کسی مروج قرآن باشه و اسیر شیطان باشه، بله. مگه در صدر اول نبود اینجور؟ بعد از پیغمبر مگه اینجور نبود؟ کم له من نذیر. در حال خدا انشالله ما توفیق بده که از این کید و مکر شیطان در امان باشیم. الحمدلله.